أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله از شادابی و تراوت لازم برای اخذ معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله رو داشته باشید و توفیق داشته باشیم که در این مسیر به اونچه که وظیفمون هست عمل کنیم. آیه شریفه ای رو که خدمت عزیزانم تلاوت کردم به عنوان آیه 153 سوره مبارکه اعراف، در رابطه با اینه که یه وقتی انسان غیر معصوم در اثر ندانم کاری ها و اشتباهات خودش ممکنه کارهای خلافی رو مرتکب بشه. گناهانی از او سر بزنه، اما بعدن متوجه اشتباه خودش بشه و از کارهای زشت خودش برگرده و توبه بکنه و این برگشتن و توبه کردن هم صرفاً در استغفار زبانی و توبه لسانی محدود نباشه، بلکه از نظر قلبی، لسانی و جوارحی در صدد جبران بر بیاد و اون گذشته بد و سیاه خودش رو با ایمان خالص، با تبلیغ دین، با انجام کارهای شایسته تلافی بکنه. اینجاست که باب توبه بسته نیست. راه برگشت و برخوردار شدن از الطاف الهی برای او بازه. این آیه در ضمن آیاتی است که به هر حال وقتی حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله آلاف و تحیت و ثنا قوم خودش رو در جریان رفتن به میقات خودش قرار داد، قرار شد به میقات بره و بعد از موفقیت هایی که پیدا کرده بودند و لطفی که از طرف خداوند شامل حالشون شده بود، اونها رو از دست فرعون اطرافیان اون نجات داده بود، به میقات رفت. اما این میقاتی که 30 شب گفته شده بود 10 شب اضافه شد و شد 40 شب. خب به هر حال اون اتفاقی که در غیاب حضرت موسی علیه السلام نباید می افتاد افتاد. گوساله سامری علم شد و با سوء استفاده از سادگی مردم اونها از توحیدی که پذیرفته بودند به سمت شرک و پرستش گوساله سوق داده شدند. و روشنه با این وضعیت وقتی حضرت موسی علیه السلام از میقات بر میگرده و به ظاهر همه تلاش ها و زحمت های خودش رو برباد رفته میبیند چقدر ناراحته و چون کار دیگری از دستش ظاهرن بر نمیاد برادرش رو تحت فشار قرار میده برادر هم میگه بابا من تلاش خودم رو کردم تا پای جان هم در تبلیغ آیینی که تو آوردی ایستادم اما اینها چیزی نمونده بود که حتی منو به قتل هم برسانند شایسته نیست منو هم مثل بقیه ای که ظلم به خودشون کردن و بعد از ایمان به شرک برگشتن در زمره اونها قرار بدی خب اینجا بود که در واقع خطابی که به اون حضرت اومد این بود که ای فرستاده ما مطمئن باش کسانی که راه خلاف رو انتخاب کردند و اصرار دارند و ادامه میدند به سزای عملشون خواهند رسید اما والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا کسانی که کارهای زشت رو انجام دادند اما بعد متوجه اشتباه خودشون شدند و توبه کردند بعد از اون گناه ها و ایمان آوردند ان ربک من بعدها لغفور رحیم چقدر با تأکید ان از روح مشبعتون بالفعل بر سر جمله اسمیه اومده هم به اعتبار اسمیه بودن جمله که دلالت بر ثبوت و استمرار داره هم ورود ان در اول این جمله که برای تأکیده هم لام تأکیدی که بر سر خبر ان در اومده هم استفاده از دو تا صفت مشبهه غفور و رحیم که هر دو برای تأکید خداوند مشی و نحوه برخورد خودش رو با گناهکاران توبه‌گر بیان میکنه ان ربک من بعدها لغفور رحیم عزیزان من ممکن است فرزند ما، خانواده ما، دوست ما، همکلاسی و همبحث ما، همدرس ما، همکار ما، همسایه ما، همشهری ما از دید من خلافی رو مرتکب شده باشه. اما خودش متوجه این اشتباه شده و از راه اشتباهی که رفته برگشته و عذرخواهی میکنه اگر برخورد ما رنگ الهی داشته باشه اینجا لجاجت نمی کنیم عذرخواهی او رو میپذیریم نماد و برخورد و اخلاق ما باید الگو گرفته از منشی باشد که خداوند تبارک و تعالی اون رو انجام میداده و بزرگان دین به اون پایبند بودند شما عزیزانی که جوانید بعضی جریانات رو دیدید و بعضی جریاناتی که در مسیر زندگی براتون پیش خواهد آمد این گذشت رو و پذیرفتن توبه و بازگشت دیگران رو به عنوان یک راهکار در زندگی اجتماعی خودتون داشته باشید. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی اولا به ما توفیق قرار گرفتن در صراط مستقیم و راه هدایت رو قرار بده و ثانیا اگر لغزشی، گناهی، اشتباهی مرتکب میشیم به همه ما توفیق انابه و توبه و بازگشت و جبران اشتباهات گذشتمون رو بدهد و ماها رو پاک و پاکیزه بپذیرد انشاءالله. اما بحثی رو که امروز میخواییم خدمت عزیزان عرضه بکنیم در رابطه با ثمره مسئله اجتماعی امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوانه. قبلنم اشاره ای به این بحث در متاوای بحث شده بود، اما قبل از اینکه از این مسئله بیرون بریم به نظرم رسید که این بحث رو مجدداً با یک جمع‌بندی خدمت عزیزان عرضه بکنم تا معلوم بشه که به هر حال وجود اقوال مختلف در فقه ثمرش چیه. ابتدا این تذکر رو بدم خدمت دوستان، ممکنه بعضی از عزیزانی که گام به گام با کفایه مرحوم آخوند پیش میان احساسشون این باشه که نه، مرحوم آخوند هنوز مطالب دیگری رو در مسئله اجتماع امر و نهی دارند. اما عرض میکنیم با توجه به اینکه آخوند همانند مشهور علمای قبل از خودش امتناعی بوده و در این حال جانب نهی رو بر جانب امر ترجیح میداده، مباحثی رو برای اثبات مبنای خودش و بر اساس اونچه که اختیار کرده مطرح نموده. مثلا ببینید ادله ای که برای تقدیم جانب نهی بر جانب امر هست، مثل اینکه آیون میگن دلالت نهی از دلالت امر قوی تره، لا تغصب نهیه، سله امره، در اونجا که لا تغصبه دلالت تنجیزی است، اما در سله چون امره باید مقدمات حکمت بیاد دلالت تعلیقی است و دلالت تنجیزی قوی تر از دلالت تعلیقیه. یا این که میگن آقا وقتی دوران امر بین این است که مفسده ای رو از خودش مکلف دفع بکنه یا منفعتی رو جلب بکنه، آیا مفسده غصب رو دفع بکنه یا منفعت نماز رو جلب بکنه، میگن آقا دفع مفسده از جلب منفعت اولاست، لذا نهی مقدم بشه. یا اینکه مفصل مطرح میکنه که ما استقرا و تتبعی که در موارد مختلف فقهی انجام دادیم، اتفاقا الان در کفایه دو مورد رو هم برای اینجا مثال میاره دیگه، میگه ما دیدیم که فقها جانب حرمت رو بر جانب وجوب ترجیح دادن و از این استقرا، حالا نمیدونم با دو مورد سه مورد و پنج مورد چطور میشه ادعای استقرا کرد، میگن به سبب استقرا ما نهی رو بر امر مقدم میکنیم. این بحث ها بالاخره خودش دامنه بحث رو گسترش میده. اما ما این مبنا رو قبول نکردیم، ما قائل به امتناع نشدیم، قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم. خب وقتی قائل به جواز شدیم، دیالا ادله قائلین به امتناع رو رد کردیم، مبنای خودمون رو مستدل کردیم، از انجام این بحث ها مستغنی هستیم و نمیخوایم این بحث ها رو حالا برخلاف مبنای خودمون وارد بشیم و موجب تورم بیش از حد مباحثمون بشیم. و به همین خاطر که به عنوان پایان بخش بحث از مسئله، ثمره اصل مسئله اجتماع امر و نهی رو قرار دادیم، البته در ضمنش ثمره عملی اقوال ششگانه ای رو که در باب خروج از مکان غصبی هم داشتیم بیان خواهیم کرد. خب برای اینکه این ثمره روشن بشه به این صورت عرض می کنم که در مجموع به سه صورت میشه این بحث رو مطرح کرد. صورت اول بنابر مبنای خودمون، بنابر قبول قول به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد. خب حالا اگر قائل شدیم به این که این نمازی که در مکان غصبی خونده میشه به اعتبار این که عنوان نماز رو داره، خطاب امر یعنی صله به او تعلق گرفته، و به اعتبار این که عنوان غصب در این حرکات نمازی وجود داره، خطاب نهی یعنی لا تغصب به او تعلق گرفته. خب اینجا ما نمازی که در مکان غصبی خونده میشه محکوم به صحت، حکم به صحتش میکنه، برای اینکه فرض اینه که ما میگیم این عمل هم امر داره هم نهی داره، پس امر فعلی به این نماز تعلق گرفته. وقتی امر فعلی به این نماز تعلق گرفته، همه جهات مؤثر در مقربیت رو هم داره، کمبودی از هیچ ناحیه ای نداره این امر، فقط یه مزاحم داره. حالا نهی، خب این امر بدون اینکه کمبودی داشته باشه به این عمل تعلق گرفته، همه جوانب رو هم داره، خب مکلف پا میشه و به قصد امتثال امر این نماز رو میخونه، نماز میشه صحیح. بنابر قول به جواز اجتماع حواستمون باشه این نماز در مکان غصبی مطلقا صحیحه ها، مطلقا هم تفصیلش از مباحثی که تا الان مطرح کردیم روشن میشه دیگه. مطلقا یعنی خواه در وسعت وقت خونده باشه این نماز رو، خواه در ضیق وقت آخر وقت باشه، خواه در حال اختیار این نماز رو خونده باشه، خواه در حال اضطرار. باز فرقی نمی کنه این نماز رو در حال ورود بخونه، در حال بقا بخونه و یا در حال خروج بخونه. اون جایی که اضطراریه، اضطرارش به سبب سوء اختیار باشه یا نه اضطرار به سبب سوء اختیار نیست، دست خودش نبوده، دیگران مجبورش کردند در اون مکان قرار بگیره، به زور زندانیش کردن. پس اصل صحت نماز در همه این حالات بنابر قول به جواز مطلب پذیرفته شده است، منتها در برخی از فروض این نمازی که خونده در مکان غصبی در عین حال که امتثال امر سبب سقوط امر میشه، استحقاق ثواب داره، ولی عصیان نهی هم به حساب میاد و به خاطر نافرمانی با خطاب نهی استحقاق عقاب هم داره، هم ثواب میبره هم عقاب داره. کی؟ مثل اینکه با حالت اختیار، با اختیار خودش غصب کرده، همینجورا مونده تا وقت نماز بشه و نماز رو در مکان غصبی بخونه با اختیار. یا نه، اگرم اضطراره، این اضطرار منشأش سو اختیار خودشه. وقتم وسیعه، نمیاد بره بیرون نمازشو بخونه، همونجا وایسته و نماز بخونه. خب به هر حال ما قائل به جواز اجتماعیم، نمازش درسته اما گناه هم داره میکنه، استحقاق عقاب هم داره. پس اینجا علاوه بر امتثال امر و استحقاق ثواب، مخالفت با نهی هم میکنه و استحقاق عقاب هم داره. اما گاهی فقط و فقط امتثال امر محض و صرف استحقاق ثوابه، عصیانی نیست، مثل اونجایی که نماز رو در مکان غصبی با ضیق وقت خونده و اضطراری که دست خودش نبوده، به سبب سوء اختیار خودش نبوده، این فرد رو به زور گرفتن آوردن در این مکان زندانی کردن، وقتم زیغ آخر وقته. خب وای میسته نمازشو میخونه. ما هم قائل به جواز اجتماعیم، امر داره. خون اضطرار به خاطر اینکه حاصل شد مرز تکلیفه، مانع از تعلق نهی میشه، تنها میشه امر و فقط استحقاق ثواب. خب این بنابر این که قائل به جواز بشه، اما در صورتی که در مسئله اجتماع قائل به امتناع بشیم، بگیم آقا نمیشه هم امر باشه هم نهی، خب یکیش، اون یکی کدومه؟ از بین این دو تا بیان بگیم ما تقدیم جانب نهی، پس قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی. بگیم آقا ملاک نهی مقصده ملزمه، بر ملاک امر یعنی بر مصلحت ملزمه نمازی غالبه. به بیان دیگه بگیم این نماز که در مکان غصبی خونده میشه فقط نهیش به فعلیت رسیده، امرش به فعلیت نرسیده چون نمیشه، ممتنعه. خب فقط نهی به فعلیت رسیده یعنی فقط منهی عنه به نهی فعلیست. خب در اینجا دو صورت میشه در نظر گرفت که مبنای ما نیست، منتها میخواییم بر اساس مبنای دیگران بحث رو پیش ببریم دیگه. مثل خود آخوند که قائل به امتناع و تقدیم جانب نهیه و مدعیست که قبل از ایشون این قول اصلا مشهور بوده. اینجا دو صورته، یا مکلف در حال اختیار و تمکن و وسعت وقت در مکان غصبی نماز میخونه، با این قیودی که کنار هم ردیف کردیم خود به خود حکم روشنه دیگه، در حال اختیار وسعت وقت. این نماز آمینم که دارم میگم فقط نهی فعلی داره دیگه، قطعا باطله، چون نهی در عبادات مقتضیه فساده، دلالت بر فساد میکنه. یعنی این حرکات نمازی، این رکوع خم شدن، سجده رفتن، پا شدن، همه اینها مبغوز مولاست. چیزی هم که مبغوز مولاست نمیتونه محبوبیت و مطلوبیت و مقربیت داشته باشه. در این فرض خیلی راحت میگم آقا این نماز باطل. اما اگر مکلف در حال اضطرار وزیق وقت و از روی ناچاری در مکان غصبی نماز بخونه، زیغ وقت دیگه، اگه بخواد از مکان غصبی خارج بشه بره در بیرون نمازشو بخونه، وقت نمازش فوت میشه، نمازش قضا میشه. اینجا خب زیغ وقتش که مشخص، اما اضطراری که پیش اومده باید دید چه اضطراری. از نظر اضطرار دو صورت پیدا میشه، دو صورت پیدا میشه. توجه کنید، یک صورت شو عرض کنم. اگر این اضطرار لا به سوء الاختیار باشه، نه به سوء الاختیار، لا به سوء الاختیار، یعنی به انتخاب بد خودش نیست، خودش کاری نبوده، مثل این که مکلف از سوی شخص ظالمی در مکان غصبی زندانی شده، همین جور مونده تو زندان، زیغ وقت دیگه، وقت داره تمام میشه، او هم آزاد نشده. و تمام وقت رو قرار تو این زندان باشه، تو این مکان غصبی باشه. یا اگر هم آزاد شده، همون لحظه آخر که میخواد نماز قضا بشه، یا به اندازه یه نماز وقت داره، وقت زیغ شده، آزادی میاد سراغش، فرصتی نداره که بخواد بره بیرون از مکان غصبی و نماز رو در وقت در اون مکان غصب خارج در مکان مباح بخونه. اگه میخواد نماز رو به صورت ادا و در وقت بخونه، باید در همین مکان غصبی بخونه. حالا اینجا اگر بخواد این نماز رو در مکان غصبی بخونه چی جوریه؟ پس به سوء اختیار نبوده اضطرارش، مجبوری بوده، وقتم تنگه، نماز رو در مکان غصبی میخونه. خب اینجا درسته این حضرات قائل شدن به تقدیم جانب نهی، اما در این فاز مثل ما که قائل به جواز اجتماع شدیم، اینام در این فاز میگن نماز درسته، نماز صحیحه. چرا؟ میگن برای اینکه این اضطرار لا به سوء الاختیاره. وقتی اضطرار لا به سوء الاختیار باشه، مرز تکلیفه، یعنی دیگه خطاب نهی لا تغصب از فعلیت ساقط میشه. این عمل دارای ملاک و مصلحت ملزمه است، مزاحمی هم به عنوان نهی که نداره دیگه، فقط امره. همون ملاک امر مؤثر واقع میشه، نهی که از فعلیت ساقط شد، امر به فعلیت میرسه. خب وقتی امر متعلق به نماز به فعلیت رسید، معلومه مکلف هم نماز رو با قصد امتثال این امر انجام میده و مانعی نداره، نمازش در این فرض صحیحه، اما اگر به سوء الاختیار باشه چی؟ جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.